شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل سفری که به اروپا و کروز دارم از فردا برنامه‌های خوب گذشته که طی چند ماه گذشته فراهم آمده رو صبح از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون میکنن و البته برنامه‌های شنبه و یکشنبه مختلف و متفاوت خواهند بود از آنچه که طی هفته آمده و سپاسگزار خواهم شد اگر دوستانی که میدانند تلفن نفرمایند. دوستانی هم که نمیدانند امیدوارم بیش از حد با وجودی که اعلان خواهد شد روی خط باقی نمونند. به هر حال به امید دیدار دوستان در اروپا و متاسف از این نبودن در استودیو و بازپخش مجدد برنامه‌های خیلی خوب گذشته. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتتون. سوالی که از حضورتون داشتم، شما مدتی پیش با شنونده صحبتی داشتین راجع به لذت و حزه کیک در ارتباط با رابطه جنسی. توضیحاتی در این باره فرمودین که من کاملا با تون موافقم، فقط محض اطمینان میخواستم اگه میشه دوباره تایید بفرمایید که این یکی از توضیحاتتون این بود که شما فرمودین افرادی هستن که از رابطه جنسی لذت نمیبرن ولی به جاش حظ و کیف میبرن. من اینو میخواستم، این گفته شما رو میخواستم مطمئن بشم که فرمودین واژه حظ و کیف هم در ارتباط با رابطه جنسی به همون منظور همون لذت منتها به میزان بیشتر.
نه جمله من این نبود. ببینید عزیز، بذارید یه کمی مطلب روشن کنیم. من و شما به دلیل دانایی و توانایی که داریم روی اشیاء مختلف نام‌های متفاوت می‌ذاریم. وقتی از داریم می‌فرمایید صندلی یا مبل یا فرض کنید چارپایه، من و شما می‌دونیم که اینا چیزای متفاوتی. در علوم اجتماعی و انسانی هم مردم ممکنه واژه‌هایی رو که با کار می‌برن جای هم استفاده کنن، در حالی که فرض کنید برای من ترس با نگرانی با استراب با هراس با وحشت پنج چیز متفاوتن، یعنی fear, anxiety, worriness, phobia, panic، پنج تا چیز مختلفن، در حالی که ممکنه یک کسی ترس و استراب رو کنار هم بگذاره. مطلبی که شما میفرمایید یه تفاوتی وجود داره بین pleasure لذت و enjoyment حظ و کیف. یه توضیحی که میتونم در این باره بدم این است: شما دو تا تعریف برای زندگی یا حیات دارید. یکی تعریف زندگی به معنی ایکولیبریم یا تعادل که مبتنی بر کمبوده، یعنی من یه کمبودی دارم، اون کمبود رو به بود تبدیل میکنم. من تشنم، نوشیدنی میخورم یا مینوشم، گرسنم، غذا میخورم و اون درد رو، اون رنج رو از خودم دور میکنم. این مفهوم، مفهوم عمومی حیاته، یعنی ایجاد تعادل. و زندگی بسیاری از ما در سه تا مسیر بیشتر نیست: تعادل برهم خورده رو برقرار کنیم، تعادلی وجود داره نگذاریم برهم بخوره، خودمون رو برای تعادلی که در آینده برهم میخوره آماده کنیم. یعنی با وجودی که الان من سیرم به دنبال غذا میرم چون میدونم 5 ساعت دیگه گرسنه میشم. نتیجتاً ما با یه مفهومی از حیات یا زندگی تعریفی داریم به معنی تعادل و این تعریف متعادل هست با لذت. من گرسنه‌ام، از خوردن غذا لذت میبرم. من تشنه‌ام، از نوشیدن آب لذت میبرم. و من در درونم یه احتیاجی مثل نیاز جنسی دارم، از ایجاد رابطه جنسی لذت میبرم. پس در اینجا تکلیف روشن. اما یه تعریف دیگری برای انسان وجود داره از حیات که مکمل و متمم اولیست که ای بسا در حیوان نیست و اون مفهوم تکامله. یعنی من از یه مرحله به مرحله دیگه میرم، درست مثل این که من و شما میریم کلاس اول میشینیم، بعد از اینکه درس کلاس اول یاد گرفتیم از اونجا میریم کلاس دومی که بلد نیستیم، در حالی که اگر مفهوم حیات رو به معنی تعادل ببینیم ما کلاس اول باید میماندیم. به همجاست که مردم دنیا در رفتارشون دو گونن، اونهایی که در مسیر تعادلن و اونهایی که در مسیر تکاملن، و در نتیجه مفهوم تکامل تغییر هدف و شرایط، حتی برهم زدن تعادل، حتی برهم زدن لذت برای رسیدن به یه مرحله بالاتر. اینو شما در علم، در هنر، در فهم، در درک، در فعالیت‌های مختلف، در محبت، در خدمت هم میتونید ببینید. و به همجاست که سالها قبل، شاید بیش از 40 سال، 50 سال هست که من یه تعریفی برای خودم داشتم، شاید 50 درست نیست، و اون این بود که انسان سالم متعادل تکاملی است، یعنی یه موجود متعادلی است که پاش بر روی زمینه ولی سر بر آسمان‌ها داره، یعنی در حالی که اصول تعادل رو رعایت می‌کنه در مفهوم تکامله. حالا مفهوم انجویمنت یا حظ و کیف، من متأسفانه لغت فارسی بهتری برش نیستم، مفهوم تکاملی. پس بنابراین شما فرض بفرمایید در جهت خوردن غذا، بعد میرسم به رابطه، در خوردن غذا یه دی اصلا رنج میبرن برای خوردن غذا، چون از وزنشون، از شرایطشون ناراحتن و بنابراین حتی دوست ندارن، یه دی غذا میخورن از سر اجبار به دلیل اینکه نمیخوان به هر حال برهم بخوره تعادلشون، یه دی از غذا لذت میبرن ولی یه دی غذا خوردن رو انجوی میکنن. یه کسی داشتن بچه رو یه بدبختی و بلا میدونه، یه کسی بچه رو به عنوان وظیفه و مسئولیت میدونه، یه کسی از بودن با فرزندانش لذت میبره و یه کسی حضور و وجود اونها رو انجوی میکنه، یه کسی از رابطه جنسی رنج میبره، یه کسی از رابطه جنسی به عنوان یه وظیفه یا مسئولیتی که داره استفاده میکنه یا برای تخلیه، یه کسی است که از رابطه جنسی لذت میبره، یه کسی است که از رابطه جنسی به مرحله انجویمنت و حظ و کیف میرسه. اینا مراحل مختلفی است که در انسانها درباره نه تنها موضوع رابطه جنسی، در بقیه زمینه‌ها هست. و در رابطه جنسی که اتفاقا من امروز گفتگوی با آقای میبودی در این باره داشتم، روزی که شما در چارچوب تعادل حرکت میکنید، رابطه جنسی در مفهوم تعادلی مربوط به نیاز شماره یک انسان، در حالی که حظ و کیف برمیگرده به مسئله احساسی بودن، عاطفی بودن، دوست داشتن یک کسی، نه به خاطر رابطه جنسی. یعنی مثل منی که نان میخورم، نان رو دوست دارم به خاطر اینکه رفع گرسنگی من میکنه، ولی خود نان رو من دوست ندارم. بسیاری از مردم در رابطه جنسی آدما رو وسیله میدونن و به همجاست که ای بسا میتونن خود ارضایی کنن و در همون حد هم ای بسا برخی از اوقات بیشتر لذت ببرن. و این جابجایی رو ما در برخی از آدما که خودشون رو با خود ارضایی عادت میدن دیدیم، که ترجیح میدن خود ارضایی کنن تا رابطه جنسی داشته باشن. چرا؟ برای که در مفهوم تعادلی و لذتش مونده. در حالی که اگر یک کسی رابطه جنسی رو بر اساس محبت و علاقه و عشقی که به دیگری داره، با حضور و وجود اون آدم، با ارتباطی که از درون با اون آدم داره، نه ارتباط جسمی یا جنسی، برقرار میکنه، در مرحله حظ و کیف قرار میگیره. و مطالعات نشون میده که هیچ رابطه‌ای در میان دو انسان مغز رو آنگونه به آتش نمیکشه که رابطه جنسی دو تا آدمی که همدیگر رو دوست دارن. و بنابراین اونا در رابطه جنسی فقط یه دفع مذرت نمی کنن، یه تشنگی رو رفع نمی کنن، یه گرسنگی رو رفع نمی کنن، به دستشویی نمیرن برای عمل دفع، اونا میرن که از اون رابطه چیز بیشتر، بهتر و برتری بسازن. و شما این رو در روابط قبل و بعد از رابطه جنسی هم در آدم ها میتونید ببینید. متاسفانه نزدیک به 90% مردم دنیا به دلایل بسیار خودشون رو در مرحله تعادل حیات یا تعریف حیات یا زندگی میدونن و بنابراین رابطه جنسی برای اونها لذت بخشه و در حقیقت رفع و دفع مضرت و درد و رنجه، در حالی که برای یه عده‌ای معنا و مفهوم دیگری داره. این رو شما توی خوردن غذای آدم ها میبینید، یه عده از سر واقعا گرسنگی با اون حرص و ولع و طمع میخورن، یه عده از غذا لذت برن و یه عده اینجوی میکنن. بنابراین این شامل همه چیزهاییست که در ارتباط با انسانیه. و بالاخره نکته آخر، شما از طریق پلژر و یا لذت به خوشبختی نمیرسی، اما از طریق حظ و کیف و اینجویمنت در مسیر خوشبختی قرار میگیری. بنابراین لذت به خودی خودش خوشبختی نمیاره و اشتباهی ما همینه که فکر کنیم آدمایی که از زندگیشون لذت میبرن یا شادن خوشبختن. نه، اونا خوشحال هستن ولی خوشبخت نیستن. به همین جاست که شما میتونید حتی لذت رو از طریق استفاده مواد مخدر به دست بیارید. شما میتونید با استفاده هروئین و کوکائین هم دردها رو دور بریزید، لذت هم داشته باشید، ولی شما هیچ‌وقت آدم خوشبختی خودتون یا آدم معتاد رو نمیبینید. چرا؟ برای که مفهوم لذت یه مفهوم طبیعیه، یه مفهوم تعادلیه، یه مفهوم مبتنی بر کمبوده و به همین جهت است که وقتی جبران میشه حل میشه. من اینکه تشنه‌ام سه روز، امروز شما نمیام 5 گالون آب بخورم، اصلا نمیتونم بخورم، اگه بخورم میمیرم. من اینکه 5 روز گرسنه هستم، درسته با حرص و ولع ممکنه غذای 3 وعده‌ام رو که قبلا میخوردم بخورم، ولی 300 وعده نمیتونم بخورم. اما شما در مفهوم تکاملی، در مفهوم ایجاد محبت و یا هر پدیده‌ای که جنبه تکاملی داره، کمبود نیست. شما هیچ وقت به خاطر این کسی شما رو خیلی دوست داره حالتون به هم نمیخوره. شما هیچ وقت اگر یک کسی به شما محبت و لطفی رو ابراز کرد نمیگید که بسته، ای بیشتر بگی حال به هم خوردگی پیدا می‌کنه. ولی شما میتونید در حالی که بسیار تشنه و گرسنه بودید، از یه حدی حتی دیدن غذا و آب حال شما رو به هم بزنه، برای که دیگه نمیخوایدش. چرا؟ برای که اونا پدیده‌های تعادلی هستن، نه تکاملی. اگر این تفکیک رو متوجه باشیم، اون وقت خواهیم دید که موضوع انجویمنت یا حظ و کیف پدیده متفاوتی است از نظر رشد انسانی و به همین جهت است که لذت موجب خوشبختی نیست، اما حظ و کیف زمین ساز خوشبختی هست. اینی که در هر رابطه، حتی رابطه مادر و فرزند، رابطه خوردن غذا یا حتی استراحتی که آدم ها میکنن، برخی ازش لذت میبرن و برخی اون رو انجوی میکنن، یعنی پلیجر و انجویمنت، این تفاوت رو داره و به همین جهت است که برای انسان یه مفهوم دیگری رو پیدا میکنه. شما این رو در حیوانات نمیبینید. نوع خوردن غذای حیوانات نشون میده که اونا یه جور غذا میخورن، در حالی که وقتی شما به انسان میرسید، آدم ها رو میبینید که چه تشریفاتی از نظر خوردن غذا، زیبایی میزی که میچینن، غذایی که درست میکنن، رنگی که به اون میدن، بویی که به اون میدن، محیطی که فراهم میکنن، موسیقی که بسا مینوازن، منظره‌ای که در مقابل خودشون میگذارن، شبکه‌ای از دوستانی به دور خودشون جمع میکنن، این مفهوم رو از چارچوب محدود پلژر خودش به انجویمنت و حظ و کیف، یعنی از لذت به حظ و کیف میرسونه.
منظور، اگر منظور شما رو درست فهمیده باشم، یعنی لذت حتی جزئی از حظ و کیف هم به حساب نمیاد.
نه آخه اصلا معنای نداره. ببینید عزیز، شما میتونید هر جور دلتون میخواد، مثل این که از داری بفرمایید صندلی با مبل چقدر فرق داره، شما دلتون میخواد بگید. ما در دنیای علم عزیز، روزی که بتونیم یه چیزی رو تفکیک کنیم، دوتا نام روش میذاریم. فرض بفرمایید، من بارها عرض کردم، من الان اگر شکمم، دلم درد بگیره، میگم دلم درد میکنه، در حالی که دکتر یا پزشک میگه من 59 بیماری میشناسم که علتش متفاوته، علائمش متفاوته، معالجش هم متفاوته. یه متخصص دستگاه گوارش میگه من 80 تا میشناسم. چرا؟ برای که اون تخصص بیشتری داره. اینکه شما دلتون میخواد پلژر لذت رو با حظ و کیف یکی بدونین، من چه کارم که بگم نه. ولی اگر ما در دنیای علم و با آگاهی تفکیک قائل میشیم، با تفکیک رو قائل شد، مثل فرض که شما بگید نوزاده، کودک، نوجوانه، جوانه، شما میتونید بگید نه، یکی بچه هست، یکی بزرگ سال. بعدم تعریف بچه بر اساس قانون میگه تا 18 سال. پس آدم ها دو نوعن، یا ماینرن که زیر 18 سالن، یا میجرن بیشتر از 18 سال، کودک، بزرگ سال. ولی اگر یادم اومد گفت من یه چیزی به اسم جنین میشناسم، یه چیزی به اسم نوزاد میشناسم، یه چیزی به اسم تادلر میشناسم، اینا خب یه تقسیم بندیه، اینا مفهومش یه طرح طبقه بندی است. اما در این زمینه مسئله کمی جدیتره و به همین جهت است که بسیاری از مردم، عرض کردم 90% مردم دنیا در مرحله تعادل زندگی میکنن. این است که شما میتونین مردمی رو در اون سطح نگه دارید و بعد از مدتی بهش عادت میکنن یا به هیچ وجه وارد حریم دیگه نمیشن، و برای اینکه سقف اون را به وجود بیارید که از مرحله یک نیاز حرکت نکنن، باید امنیت و آرامش ازشون بگیرید. بنابراین بگیرید تو بزنید تو ببندید تو جلوی مردم تنبیه کنی، تو شلاق بزنی تا مردم فقط به این که در مرحله برقرار کردن نیازهای فیزیکیشون باقی بمونن اونجا قرار بگیرن، ولی دیگه بیش از اون نخوان. و به همجاست که وقتی در جوامعی طبقه متوسط رو شما درست میکنین، اونا از مرحله پلیجر لذت میان بیرون و حالا به دنبال حظ و کیفن، و اونجاست که مشکل با نظام اجتماعی سیاسی پیدا میکنن یا قانونی پیدا میکنن، در حالی که قبل از اون نه. این است که یه حداقلی از سیری را آدم باید داشته باشه که انتظارات دیگه داشته باشه، و الا به قول معروف ایمان در شکم آدم گرسنه باقی نمیمونه، یا گرسنگی نکشیدی که اش یادت بره. این حرفا در حالی که کلیست ولی تا حدودی هم درسته عزیز. بنابراین مهم اینه که من و شما در کجاییم. خیلی از آدم ها هستن که فقط درس رو میخونن در جهتی که احتیاجشون رفع بشه، به همجاست که میخوان بچه هاشون درس خون بشن. اما یه زمانی هست که شما قراره بچه هاتون کتاب خون بار بیاد، یعنی میل به دانش رو در اونا به وجود بیارید، اصلا فایدهی براشون داره یا نداره مهم نیست. به همجاست که شما آدمایی میبینید که 80 90 سالشون کتاب میخونن، آدمایی هستن که بعد از 18 سالگی که دیپلم گرفتن فکر کردن فارغ التحصیل شدن و دیگه با کتاب کاری ندارن. گروه اول به دنبال تعادلن و گروه دوم به دنبال تکامل. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
لطف کردید. شنگال ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید، و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
تلکام هاوس کم می کند؟ بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که از علم و تخصص شما استفاده میکنم.
خواهش می‌کنم.
من برای دو تا مورد خواستم از شما راهنمایی بپرسم. یکی بیکاری فعلیمه و دومیش که برام مهمه آینده پسرم هستش که جای صحبت زیاد هست چون سالهای سال هست این آینده.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 38 سالمه.
فرزندتون چند سالشه؟
9 سالشه.
شما چه خوندی، چه میکردی، چه میکنی؟
من تحصیلات دانشگاهی ندارم، تخصصم تو کار عکاسی و فیلمبرداری هستش و در حقیقت دبیرستانم که تموم شد یک بار توی 20-21 سالگی ازدواج کردم، بعد 3 سال بعدش جدا شدم و دوباره توی 26-27 سالگی هم ازدواج کردم و یعنی 1 سالی که جدا شدم. حالا آرامش نسبی خوبی دارم.
فرزندتون با کی زندگی میکنه؟
پسرم پیش مادرش هستش. بر حسب صلاح و مصلحتی که دیدم بین بد و بدتر گفتم که پیش مادرش باشه، باز صلاح بهتره.
خب اون وقت زندگی مالی اونها چگونه میگذره عزیز؟
ایشون پیش پدرش هستش، بعد همسر سابقه هم یه ملکی داره که از اون اجاره میگیره و ظاهرا هم دانشگاهشون میره درس بخونه و همین که کار پاره وقت داشته باشه.
پس فشاری نداره روش؟
برای ایشون فشار هست چون بگراندی که من زندگیم دارم یه خود مفصله. ایشون با این مقدار کفاف نمیده خواسته هاش و نیاز هاش، اما خب منم اگه داشته باشم کمک نمی کنم چون صراحتا برام مشخصه که ایشون 70-80% اون بودجه که من بپردازم خرج خودش خواهد کرد. البته الان ندارم و اگه داشته باشم به این دلیل پرداخت نمی کنم. دلیل بعدیش هم دیگه خب اگه پرداختی هم بکنم بعد از چند سال کل خانواده خواهم گفتش که ما بزرگش کردیم و ما خرجش دادیم و در نهایت من چه مبلغی رو بپردازم چه نپردازم این گفته اونا هست.
آخه این که مهم نیست، آخه مسئله صلاح فرزندتون. حالا اون به کنار، حالا شما الان ماجرای نگرانیتون برای آینده خودتون بیکاری که خب من نمیدونم چه پرسشی از من دارید، اگر میخواید اول اونو حل کنید اگر چیزی هست، چون من نمیدونم نوع کاری که شما دارید، نوع تخصصی که دارید، به هر حال بازار محدودی داره و خیلی چیزای دیگه احتیاج داره که آدم بتونه حتی باش گذران زندگی بکنه، چه رسه به این که زندگی خوبی باش درست بکنه. اون رو میشناسم، ولی تو اون زمینه پرسشی که گفتید دوتا موضوع، موضوع بیکاری مقصودتون چیه؟ یعنی چه پرسشی از من میتونید داشته باشید؟
خیلی چیزا برای من تو این زمینه مشخص شده. من حدود 4 ماه پیش یه صحبت 10-15 دقیقه‌ای تو وقت کم با شما داشتم، فرصت نشد که یه سری موضوعات رو مطرح بکنم، یه خیلی ربطش دادم قضیه رو به وضعیت جامعه که ما الان توی زندگی میکنیم. و موضوع این بودش که من الان یا باید جابجا بشم از این جایی هستم، یا اینکه باید هم به بیگاری بدم که من جلوی این بیگاری وایسادم، میگم که نه من بیگاری رو میذارم اون دقیقه 90، چون آینده توش نیست، محیطی که توش میخوای کار بکنی اصلا فایده نداره، درآمدی هم نداره، هیچی، فقط برای این که زندگی به چرخه. و تو این دو موضوع صحبت کردیم،
حالا نبیاد راجعه اونو ولش کنی، نبیاد الان باز نریم تو اون محصله، چون من دوستان دیگه هم روی خط هستن. ماجرای الان بیکاریتون پرسشی اگر شما میتونید از من داشته باشید که واقعا من نمیدونم چی میتونه باشه چه هست عزیز؟
پرسشی نیست، چون راه حلی نیست. یعنی در واقع خودم انرژی رسیدم که به بن‌بستی رسیدم کاش نمیشه کرد. یعنی یه واقعیتی که باید تحمل کرد، باید گذرون. دقیقا میشه گفتش که باید همینجوری زمان بگذره، شاید زمان بگذره اتفاقی بیفته که این اوضاع نابسامان بیکاری من حل بشه.
okay.
اما
در مورد پسرتون نگرانی کن چیه؟
ببینید من یه شرحال خیلی کمی بدم که وقت برنامه شما زیاد نگیرم. من 20 سالم که بود، 20-21 سالم که بود، خودم متوجه شدم که به بیماری بایپولار دچار هستم و ازدواج اولم یه ازدواجی بود که خب طرف مقابلم وقتی متوجه شد، به قول پزشکی که الان میرم پیش اون قضیه رو و دور زده رفت. قضیه بعدی مورد دومی، من بعد 11 سال زندگی کردم با همسر سابقم که همسر دومم بود. بعد توی 11 سال، سال هشتم خودم متوجه شدم با سماجت خودم و با سرنخی که اتفاقی از پزشک اون موقعم گرفتم، چون من 16 سال پزشک میدم، روان پزشک میدم، 16 سال قدم پیش یه روان پزشک نمیتونم برم، من پیش 3 روان پزشک رفتم به خاطر دوری راه و مسئله اینچنین جا به جا کردم. فهمیدم که ایشون اختلال شخصیت مرزی داره و به هیچ صراط مستقیمی نتونستم به خودش ثابت بکنم که تو مشکلت اینه و حتی به خانوادش هم نتونستم ثابت بکنم. وقتی که بالاخره شما استادی، وقتی من میگم اختلال شخصیت مرزی یعنی چی، وقتی یه کسی با من آشنا شد و به قول معروف پیله کرد و من مجبور شدم که ازدواج بکنم.
نه خب حالا ببینید عزیز، نه اگر ما بخوایم دور بزنیم، چون شما همون حالتون الان داره حاکم میشه بر گفتگو، هیچ کدوم از این موضوع نه به شنونده نه به من کمکی نمیکنه، آگاهی شما رو نشون میده. بیاد برگردیم ببینیم الان نگرانی شما برای پسرتون به چی عزیز؟ یعنی اون گذشته شما بایپولار همینقدر که میفرمودید من متوجه میشدم چه خبر است. الان شما گفتید یکی نگران آینده فرزندم هستم، نگران چه چیزی هستید و چرا خودتونو برای خودتون یه همچین موضوعی ساختید؟
چون وضعیت تربیت شدن پسر من توی اون محیط خانوادگی که همسر سابق من بزرگ شده میتونه تأثیر بذاره روی خلق و خو اخلاقش، چون میتونه پسر من یا پسر یا یه کسی باشه که اصلا بیش فعاله، یعنی من با هر نحوهی که شده اینو پیش روانپزشکم که بردم دارو ریتالین که میداد اینا سرزنش میکردن، اینو گفتم اینو به بچه نده، به پزشکم هم گفتش که اصلا به اینا رفتی نده، تو پدر بچه هستی.
حالا به من بگید نبین باز رفتی جای دیگه، شما من بفرمایید ریتالینی که به پسرتون میدادید حالشو خوب میکرد و آرامش میکرد؟
بله، چون الان اینا اصلا دارو به پسر من نمیدن.
من راجع به اونا صحبت نمی کنم عزیز. نه ببینید، من میخوام ببینم چون شما وقتی من دپرشن دو قطبی هستید پسرتون میتونه هایپر اکتیویتی نداشته باشه، پسرتون میتونه مثل شما منیک باشه، و اگر منیک باشه داروش ریتالین نیست. من میخوام مطمئن بشم که اون تشخیص در مورد پسرتون درست، یعنی ما با یه مسئله بیش فعالیتی روبرو هستیم که با خوردن دارو خوب میشه. اگر چنینه، ضمناً اگر مادرش بوردر لاینه، پسر پدرش بایپولار و دو قطبیه، خب این بچه یه ارث دوگانه تو در توی بدی داره. و بعدم نگرانی که شما دارید رو میفهمم، علتش هم این است که از دو تا خانواده بیماری و گرفتاریه، ضمناً به خاطر اشکالاتی که بوده جدا شدید، بعدم به خاطر اون بیماری و اشکالات فرزند شما تو خانواده ایست که خانواده سالم خوبی نیست. بنابراین به من میفرمایید که من نگران فرزندم هستم که با مسائل و مشکلاتی روبرو بشه، متاسفانه هم زمینه ارثیشو داره هم محیط خانوادگیشو، و این نگرانی شما کاملا بجاست برای که یه همچین چیزی به احتمال بسیار زیاد اتفاق میفته. ولی خب پرسش این است که شما با توجه به امکاناتتون و اعتقاداتتون که بهش اشاره کردید، خب کاری براش نمیتونید بکنید.
درسته، من واقعا هیچ کاری براش نمیتونم بکنم، و اینه که من رنج میده.
خب آخه عزیز، من مادرم رو از دست دادم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، رنج میده. خب میده که میده، ما که نمیتونیم با رنج بحث بکنیم. ما اگر رنج هست باید خبر بشیم از رنج در خودمون و دیگران، ببینیم براش کاری میشه کرد یا نه، این میشه کاری بکنیم و اینا ولش کنیم دیگه. دیگه قرار نیست که دور اون رنج بچرخیم. یعنی من حرف شما رو میفهمم، ولی این باز خودش نشون دهنده یه ذهن گیر و گرفتار شماست که حتی زمینه رو برای افسردگی شما فراهم میکنه. یعنی بندازتون تو خط دیگه، من یه ازدواج غلطی کردم، من خودم گرفتاری های روانی دارم، همسر من مادر فرزند منم داشته و داره، محیط نامناسبیه، مشکلات زندگی و خانوادگی سنگینی وجود داره، فرزند من احتمالاً با مشکلاتی به این دنیا آمده و با مسائل و مشکلات بیشتری در این جهان روبرو میشه و نتیجهش میتونه بد باشه. همه اینا متاسفانه میتونه درست باشه، ولی پرسش این است که من کاری براش میتونم بکنم یا نه. شما الان خودتون به گونه‌ای که با من صحبت کردید گفتید که من خودم احتمالاً از عهده اداره زندگی عادی و معمولی خودم در حالی که 38 سالمه بر نمیام. خب اون وقت دست و بال شما کاملا بسته میشه، یعنی مثل منی میمونه که امروز بخوام یک کسی رو در یه شهر دیگه کمکش کنم که از این ور خیابون بره اون ور خیابون، همچی کاری شدنی نیست عزیز. خب بنابراین من با ماجرای نگرانی و ناراحتی که مشکلی رو حل نمی کنم. خب باید یه دفعه فهمیدش، پذیرفتش، گذاشتش کنم.
یه موضوعی هم هست اینجا، برای اینکه من پسرم رو ببینم یا برای اینکه از اوضاع احوال پسرم با خبر باشم، متاسفانه یه جوری هستش که برای رابطه هر چقدرم که کمی کمش میکنم با همسر سابقم وجود داشته باشه. اگه قضیه بچه‌ای در کار نبود خیلی راحت هم میشه.
نه باز ببینید، رفتید سراغ یه بحث خیالی عزیز من. نه ببینید، شما مادام که میرید میخواید مسائلی رو حل کنید که به شما ارتباطی نداره، مثل اینکه شما الان بگید زمنان نمیدونم دخترم رو که ندارم اگر داشتم با چه جهیزیه میخواستم بفرستمش به خانه شوهر، خب برای چی میرید وارد بحثی میشید که هیچ کارش نمیتونید بکنید؟ ببینید، شما از آغازم به من اینو نشون دادید که به جای توجه و تمرکز روی موضوع مهم زندگیتون که قابل شاید حل رفع ول میکنید، میری سراغ یه موضوعی که هیچ کارش نمیتونید بکنید. شما یه ازدواج غلط کردید، یه بچه آوردید و جدا شدید و حالا هم از عهده اداره فرزندتون بر نمیاد، به نظر من انتخاب نسبتاً بهتری بوده که دوتش به مادرش تموش رو میدونید هم که با اشکالاتی همراه بوده و خواهد بود. حالا شما اگر بتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، فکر و توجه و تمرکزتون روی این بگذارید که من چگونه میتونم زندگی خودم رو بهتر کنم که شاید بتونم به فرزندم از هر نظر مادی نمیگم روانی و به عنوان یه پدر کمک کنم، اون میتونه پرسش شما باشه. ولی اینکه بخواید بیاد بحثایی بکنید برای چیزهای مختلف که به جای شما رو نمیرسون عزیز، روی خط باشید بذاره فکر بکنید، برای که من باید بتونم یه موضوعی باشه که برای من قابل لمس باشه و بتونم نگاه و نظری داشته باشه. ولی این گونه که شما میفرمایید فقط یه گزارشی میدید از یه اتفاق، از یه تصادف بعد که حالا باید ببینیم دکترش میگه نتیجه این تصادف چه بوده، بیمار در چه وضعیتی قرار داره، ولی کاری براش نمیشه کرد، اتفاق افتاده و تموم شد. روی خط باشی لطفا، چنگ و نجمن با ما باشی.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل ویلز فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من رویا نصر به آگاهی سرمایه گذارانی که دارای املاک تجاری 1-4 واحدی می باشند می رسانم که ما با داشتن برنامه ویژه می توانیم تا 25 ملک تجاری شما را با بهره های بسیار پایین ریفایننس کرده و شما می توانید 80% اکویدی ملک خود را کش اوت کنید. برای بهره مند شدن از این امکانات فقط با ارائه اجاره نامه ملک مورد نظر و بدون نیاز به هیچ گونه مدرک مالی به کش فلو خود جهت خرید دیگر املاک تجاری اضافه کنید. دفتر ما یکی از پیشگامان ارائه برنامه‌های جدید و ویژه وام‌های مسکونی و تجاری است. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با 20 سال تجربه در امور وام‌های مسکونی و تجاری و وام‌های ساختمان در خدمت شما عزیزان هستم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanash.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو
08 NMLS number 113-2583 BRE number 019-43736.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من یه موضوع رو بگم عزیزتون. بعد از 8 سال که ایشون شناختم یه سری از ابهامات من حل شد، چون قبلش فکر میکردم یه سری موضوعات مربوط میشه به شک و بدبینی من. ما بعد از جداییمون ایشون دورا دور یا به روش خودش دست از سر من ور نداشته، جوری که من با پزشک هم صحبت میکردم گفتم برای وایسم تا ایشون بلکه ازدواج کنه دست از سر من ور داده. پزشک من گفت ایشون اگر هم ازدواج بکنه تضمینی نیستش که دست از سر تو ور داره. یعنی من با یه همچین شخصی زندگی میکردم. حالا من موضوع پسرم چه الان چه در آینده اینه که اصلا نمیخوام ایشون میخوام هر روز بشه کلن تو زندگی و ذهن همی که من هر روز بشه، که کماکان من به آرامش نسبی که رسیدم و دارم زندگیمو ادامه میدم این آرامشمو به هم نزنه. یعنی اگه تو فیسبوک هستم از هر جا میرم اینجور پام سبز نشه، اگه تلفن خونه زنگ میزنه که من اصلا موضوع نداشتم بعد از ایشون جدا میشه میره مزاحم پیدا نکنم، یا چیزای اینجوری که من وقتی به همکارای شما گفتم و مطرح کردم حق رو به من دادن که داله برای این که دیگران باور نمی کنن یا باور نکردن میدونن که یه همچین شخصیتی هستش ایشون. حالا ما تو تاییمونم با هم یه به قول معروف خواهرزاده بودیم، بیماریمون من تو قطعی بودم اون اینجوری بود، خیلی به همدیگه نزدیک بودیم و ما اینقدر موندیم. اگر مثل اولی
خواهر عزیز من، شما با این گفتگو به کجا میخواییم برسیم؟ ببین عزیز، شما اونجا طول ایران شب بخوابش بیخوابی به سرت زده، فکرات هم همینجوری برای خودش راجبه چیزهای مختلف میره عزیز دل. بیا ولش کن، آخه میخوای ازش چه نتیجهی بگیری؟ اصلا اولا ببین عزیز، آخه حرفایی که میزنی که معنی نداره. این که او دست از سر شما بر نمی داره یعنی چی؟ به علاوه من میخوام او دست از سرم برده که با آرامش برسم. ایشون چه کاری میتونه بکنه؟ حتی میتونم حرف بد بزنم که بتونه شما برای خودی همچی دنیای ذهنی و خیالی درست کردی. برای چی میری اصلا راجبه او فکر میکنی که او چه کار کرد یا چه کار میخواد بکنه؟ با او چه کار میتونه بکنه؟ یه زن تو ایران میخواد چه کار؟ علیه شوهری که ازش جدا شده، رفته خونه پدرش، از شما هم که پولی نمیخواد بگیره یا نمیتونه بگیره یا شما ندارید که بده. تموم شد. شما برای چی داستان درست میکنید و بی خودید برای خودتون دشمن میتراشید، در ذهن خودتون به جنگ او میرید، زمین میخورید، او رو به زمین میزنید. خب شما برید
اون میگرده به بیکاری من.
خب عزیز من، پس ببین، پس مطلب روشن. بعد برمیگره من سر حرف اولت مسئله دارم عزیز. متاسف نصب کن، بدترین کار دنیا بیکاری. تو بعدم برگشت گفت نمیخوای بیگاری کنم. بذار راحتت کنم، من اگر محتاج بودم و گرسنه بودم هر کاری میکردم، نه کاری که شرافتمنده، میرفتم کار میکردم، رفتم توی مغازه میستادم کار میکردم، میرفتم یه جایی نوکری میکردم. من که نمیتونم بازی در بیارم که من نمیرم کار بکنم برای که در شأن من نیست. کار کاره، هیچ عیب و ایرادی نداره وقتی آدم محتاج، وقتی آدم باید احتیاجاتش رو برآورده کنه. بعد من کارو نکنم به خاطر بیکاری همین جوری با افکارم این ور اون ور بچرخم، دمار از روزگار خودم در بیارم. شما رنجی که الان داری میکشی ازم، یه آدمی الان بیاد من میگه من سخت در این کار رو دارم میکنم، سخت حتی کار اجباری میکنه، یه دهم شما رنج نمیبری که شما داری رنج میبری. بعد حالا گرفتی نشستی راجبه یه زنی که ازش جدا شدی و بچه تو رو خواسته ببره و تو صلاح هم بوده که ببره و درست هم بوده و مریض هست و خودت هم که گرفتاری نشستی، آخر شبی راجب چی فکر میکنی؟ بعدم مثلا دنبالی حرفایی میزنی که خودتو اذیت کنی که من فکر کنم اون بره ازدواج کنه، شاید دست از سر من برداره. کدوم سر؟ بعد از اون دوست روانشناسا که مجبورن یه حرفی بزنن بیچاره گرفتار تو شدن، برمیگردن میگن ازدواجم بکنه دست از سر تو بر نمیداره. خب یه داستان دیگه. اصلا از نظر من هیچ معنایی نداره. هیچ. اصلا تو پاشو برو یه شهر دیگه. تو که میخوای بیکار باشی، بیکاری که شهر به شهر، آدم برای کار از این شهر میره بمون. برو یه جای دیگه و یه کاری خودتو مشغول کنه، تا اگر کاری درآمد کم داره، نه کار عیبه، نه وقتی آدم احتیاج داره. کاری که گفتم اصول اخلاقی انسانی توشه، یه کار شرافتمندانه است، با آدم پول میده، آدم یه کاری میکنه، اون کار رو بکن. 38 سال تعزیز، اگه بخوای اینجوری زندگی کنی از پا در میای و اون بچه رو هم بیشتر و بیشتر گرفتار میکنی. بنابراین به نظر من، چون این باور من به دلیل اینکه بر اساس آنچه که علمی است، بدترین کار دنیا بیکاری. به همینجاست که من گفتم میخواید تو زندگیتون نجات پیدا کنید، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. خب شما اومدی زندگی تو خالی خالی کردی، کار خوب که هیچ، اصلا کار نمی‌کنی. خب معلومه باید فکر بد و کار بد بکنی عزیز. هیچ کسی غیر از این نیست. من خودم اگر کار خوب در زندگیم نباشه، هیچ چاره ای جز کار بد و فکر بد ندارم. خب بنابراین
حرف شما کاملا متین و درست و به جای، و من خودم بهش رسیدم، ولی خب دیگه در سر دارم که این
ولی نداره. ولی نداره مرد خوب عزیز، ولی نداره. یادت باشه اگر کاری که من به تو میگم بکن، رنج بیشتری داشت من زنگ بزن بگو موقعی که من بیکار بودم رنج کمتری میبردم، من معذرت ازت میخوام. من حرفم خیلی جدی عزیز، برای که انسان رو، مغز انسانی رو، بدن انسانی رو کمی کمی میشناسم. بنابراین بی برو درگیر کارشو، بی خودیم نگو من به اینجا نمیرسم. تو من میگی شرایط اقتصادی اجتماعی ایران بده، واقعا آدما در رنجن و گرفتارن، متاسفانه حرف درسته. برای که این که وضعیت نظام اقتصادی اجتماعی نمیشه آدم چیزایی که میشنوه، افکاری که و عقایدی که به عنوان جهت و هدف داده میشه و یا موضوعی که دفعه علم میشه مهم میشه، اونو میفهمم. بنابراین هیچ حرفی نمیذارم که تو میتونی به راحتی کاری پیدا کنی، نه، ولی به سختی و با ناراحتی کار سنگین با درآمد کم پیدا میشه.
من نظر دارم حرف شما واقعا تحسین میکنم و کاملا درسته و خودم بهش رسیدم. کارش هم سراغ دارم و همین روزا میرم انجام
میدم.
اما حتما شما میدونید که در این زمینه که من جدا شدم، این جدا شدن من در چیزی نیستش که ایشون، یعنی همسرسابق هم دست سر من برداره.
حالا ای مرد خانمی به این بدی، من که نمیفهمم چی میگی دست از سر تو بردارن، نمیدونم یعنی چی عزیز، نمیخوام وارد بحثش شم. این اذیت نشو، این به خاطر وسواس توه و به خاطر خواسته پنهانی تو که او همچنان به نوعی گیر و گرفتار تو باشه که اون نیست، او بیش از اون. خودتو نگاه کن عزیز، چی گفتی؟ او اگر borderline personality disorder داره، اگر شخصیت مرزی مرزی یا ناپایدار داره، اون خودش گرفتار بیمار بدبختی است که توی در سرای خودش داره غرق میشه. حالا یه دفعه بیاد دست از سر تو برم نداره، اگرم تازه چنین باشه از سر بیماری، بنابراین رزو چه انتظار داره؟ خب یه آدم بیمار، یه آدمی که دردمنده داد میزنه، این داد زدنش نمیذاره من بخوابم. خب بله من درد تو رو میفهمم اگر اینجوری باشه، ولی خب اونم دردمند داد میزنه. بنابراین این که انتظار داشته باشی اوضاع عوض بشه نخواهد بود. بنابراین
من انتظار داشته باشم که اون داد نزنه،
نه، برای که دردمنده، برای که اون بیمار. بنابراین اونم بپذیر همونجوری که از خودت رو به یه کاری مشغول کن. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم و مواظب خود باش. برو الان بگیر بخواب، بی خودی از این فکرام نکن. خوشحال
شدم، خیلی خوشحال شدم و بازم دوست دارم بهتون زنگ بزنم.
لطفا، خواهش
میکنم، در موقعی دیگه دستتون در نکنه. خواهش. خیلی ممنون،
مرسی خودم. عزیز خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر
جانم بفرمایی،
باری که با شما تماس میگیرم و باز هم نیاز پیدا کردم برای اینکه ادامه صحبات ها ما داشته باشم، به خاطر اینکه در دفعات پیش عرض کردم که مجبور شدم که پسرم رو از 13 سالگی از خودم جدا کنم و بره خارج از ایران و اونجا فقط پیش اقوام داره زندگی میکنه. بعد از یه مدتی که بالاخره مشخص شد که یه سری پنهانکاری ها داشته و یه سری مسائل که خیلی صادق نبود با خانواده و اینا، خلاصه وقتی که برملا میشه یه چیزای جزئی راجع به مسائل اقتصادی و اینا که وقتی که برای شما تعریف کردم گفتین که این بچه همین که درسشو خونده و اینا مشکلی نداشته و شما باید ازش قدردان باشین، ولی به مرور این از همه اقوام دیگه دوری کرد و رفت یه اتاق جداگانه گرفت و اونجا داره زندگی میکنه و تماسشو به حد اول رسوندی، اصلا با اقوام که نمیخواد ارتباط داشته باشه، با منم که اینجا مادرش هستم و هر دفعه که باهاش میخوام تماس بگیرم خیلی به ندرت میخواد تماس برقرار کنه و با وجود اینکه رابطه خیلی خوبی با خانواده مادریش داره و با پدرش داره ارتباطش خیلی کمه. حالا شما فرمودین که بهش بگین که با شما تماس داشته باشه و مشاوره کنه، ولی متاسفانه گوش نمیده، یعنی نخواست که این کار رو انجام بده. بنابراین حالا من به عنوان مادر میخوام ببینم که آیا من باید این بچه رو از راه دور چه کاری از دست من برمیاد برای این انجام بدم، آیا من باید ارتباط یک طرفه باهاش داشته باشم؟
آخه عزیز من، آخه من پسرم رو که من یادم هم نیست در 13 سالگی فرستادم رفته خونه اقوام یا پهلوی اقوام خارج، بعد دلش نمیخواد با بعد نمیخواد با اقوام ارتباط داشته باشه. خب نداشته باشه، کی گفته من احتیاج دارم به خالم و عمم ارتباط داشته باشه؟ آخه این چه نیازی است؟
مشکل من اینه که آقای دکتر تو این وضعیتی که این بچه فقط داره با دنیای خارج در تماس با دوستاش فقط و هیچ ارتباطی نداره که حداقل با خانواده میتونست یه خورده بیشتر به معنویات نزدیک باشه.
ببخشید به چه چیز معنویات؟ این حرفا چی قربونتون برم؟ به یک کسی میگید که اصلا نمیفهمه یعنی چی. از کی تا حالا این خانواده انسان رو به معنویات نزدیک میکنه؟
خب به خاطر این که اینا اقوام در هر صورت رفت آمد دارن و در ارتباط هستن با یه سری به اصطلاح نوشته ها و آثار و الواحی که میتونه اینا رو کمک بکنه.
اصلا خانم من خیلی از این افکار عجیب و غریب را نمیشه.
حالا من میخوام ببینم آقای دکتر من به عنوان مادر چه کاری از دستم برمیاد؟
هیچ. شما فرزندتون فرستادید رفته، الانم دلش میخواد با خودش تمام ماجرا، متاسفانه چون ذهنم رو باید ببندم یادم نیست. پسر شما الان چند سالشه؟
الان 24 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
شروع کرد به خوندن کامپیوتر و الان دیگه در حال فارغ التحصیل شدنه.
بنابراین درسش رو خونده، زندگیش رو کرده، عمه و خاله و دایی عموش هم نمیخواد.
اینقدر آدم همینجور مادرشو
خب مادرش هم برای که آخه مادرش هم نتونسته مادر باشه براش عزیز، به دلیل شرایط بدی که بود که مجبور شده فرزندش رو بفرسته بره برای که اذیت نشه، آسیب نبره. و مادر آخه با شما حرفی برای گفتن شنیدن نداره عزیز. من الان بچینم به پسرم بگم بیا راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، میگه من حرفی، من موضوعی مورد علاقه من نیست و نمیخوام با تو حرف راجع به این موضوع حرف بزنم. یه حرفی بزنم نگاه میکنه بعد ول می‌کنیم. همونطور که او اگر یه حرفایی بزنه من نمیخوام. آخه ببینید عزیز، ما توی دنیایی نیستیم که بخوایم بی خودی یه ارتباطی رو که نیست برقرار کنیم. یه روزی آدم ها هیچ کس رو نداشتن، هیچی هم برای گفتن و شنیدن نداشتن، کنار هم می نشستن یه داستان رو 2700 بار تعریف می کنیم. ولی تو دنیای امروز هر کس داره زندگی خودش میکنه. اگر شما من می فرمایی که پسر شما دوستانی داره که نسبتاً اینا دوستای خوبی هست و با اونا خوب و خوشه، شما باید راضی باشه. این که حالا بیاد کنار یه کسانی که با یه چیزای آشنا بشه، با کدوم چیزا آشنا بشه؟ ما که آشنا شدیم به کجا رسیدیم؟ نه خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید. هر وقت مسئله و مشکلی داشت شما وارد صحنه بشین. من که بیخودی بچه‌هام نمیبرم تو اتاق عمل بگم روش جراحی کنیم. آخه بیماریش چیه؟ مشکلش چیه؟ مسئله‌اش چیه؟ این که فرزند شما با خاله و عمه حتی مادر و پدرش نمیخواد ارتباط داشته باشه، ارتباط کمی داشته باشه، رو من میفهمم عزیز. بچه‌ها من الان فرض کنین تلفن کنم به یه اعضای خانواده‌ام در ایران، مثلا حرفی برای گفتن شنیدن با اونا نداره. غیر از این که راستی فلانی چیه، کجا هستن، کجا رفتن، چه میکنن، همین به من میگید خبره و برای یه ده هنوز مهمه، میفهمم، ولی برای من مهم نیست که کی هست کی نیست. کنجکاوی دارم، سوال دارم.
آقای دکتر عزیز، من منظورم این اطلاعات ظاهری نیست، منظورم
متاسفانه شما از اون تلفن‌هایی هستید که مثل که باز بعد از یه ساعت متاسفه من نمیدم. چون فرمودید اطلاعات ظاهری نیست، شما اطلاعات باطنی ما نداریم به کسی بدیم عزیز، بی خودی که خودمون نباید گول بزنیم. به هر حال حالا اگر این موقع دیگه آمدید با هم صحبت کنیم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همه تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727. عضو صفحشت ایرانیا drkusari.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یادآور میشم که در سفر اروپا این فرصت و افتخار رو دارم که شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 در دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استوانگر، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن در این 8 روز 16 کنفرانس، هر روز 2 کنفرانس داشته باشم. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها است و آگاهی های بیشتر را از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. محل برگزاری، موضوع کنفرانس، ساعت و یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
نوبت من هست درست؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خداحافظ. اما که خیلی خیلی خوشحالم سعادتی نداشتم بیشتر از کنفرانستون در کارنده شرکت کنم و خیلی خوشحالم تو موفقم باهاتون صحبت کنم. من واقعیتش دو تا سوال دارم خدمتتون. یکی در مورد خواهرم هستش و سوال بعدی درباره برنامه آینده خودم هستش.
بفرمایید.
من بچه آخر خانواده هستم و خواهرم 10 از من بزرگتره و یک برادر دارم که ایشون 7 از من بزرگتر هستم. حدود شاید 7 پیش خواهرم براش یک مشکلی پیش اومد به این صورت که یک دفعه به آدم خیلی 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 شکاک تبدیل شدن و بسیار احساس ناامنی میکردن، حتی بیشتر از همه به مادرم مشکوک بودن و خیلی حالت هذیانگویی‌های بسیار شدید داشتن.
چه سنی بودن عزیز؟
ایشون الان 37 هستش. تقریبا بار اول فکر میکنم ایشون شد 27-6 سالشون بودش.
اوکی. خب وقت تو خانواده شما سابقه اسکیزوفرنی هست؟
نه اصلا.
نه آخه ببینید، نه آخه عزیز یه ذره دقت کنم برای که ببینید عزیز، این حرفی که شما میزنید در این حد شک اونم نسبت به مادر و به این شدت، خب معمولا و بعد هذیان، چون اگر هالوسینیشن رو به درستی به کار بردید خب این که دیگه وارد حریم اسکیزوفرنی میشه و معمولا یه زمینه ارثی داره. شما تو خانواده پدری و مادری یکی دو نسل آدمی که مشکل جدی روانی داشته رو نداشتید؟
آقای دکتر واقعیتش من نه، خیلی خیلی خیلی، یعنی به خاطر همین قضیه خیلی خودم شک داشتم، چون حالا براتون میگم که این قضیه متاسفانه دوباره تکرارشو با اینکه اینو مهاجرت کردم و ما فکر کردیم که عوامل محیطی شاید باعثش بوده، ولی فقط عمه من یه خود دپرس بود ولی بقیهش دیگه اصلا همچین سابقهی نداشتن. اون موقع مطلعه که گفتن شاید دخلی بوده تو این مشکل. ایشون خیلی حالت این که با اینکه آدم چاقی اصلا نیستن و نبودن، یه مقدار فقط اضافه ورز داشتن، ولی گرست های لاغری میخوردن ایشون. اون موقع مثلا ما کلی گرست های لاغری پیدا کردیم از خونش و الکل هم مصرف زیادی داشتن اون دوران که به اینم خیلی شک کردن و گفتم ممکن است که از اثرات اینا باشه.
نه اون حرفتون میتونه اگر سابقه نبوده عزیز، مشروب باشه یا این داروها، هم از این که دراگ باشه یا دوایی باشه نامناسب، اونم برای این نوع چیزا احتمال این که فرد رو وارد مرحله سایکاتیک و روان پریشی کنه و دچار ایلوژن و هالوسینیشن بشه هست، اون احتمالش هست. حالا میشه فهمید که شاید تأثیر اون داروها بوده، ولی به هر حال مسائل مشکلات داشت. حالا به من بگید خواهر اصولا در چه زمینه قبل از اون غیر عادی بود؟ در دوره دبستان دبیرستان چه چیزی او رو متفاوت میکرد از بقیه بچهای همسن سالش دبستان و دبیرستان، اگر چیزی رو شنیدید یا میدونید؟
خب من
موقع
خیلی خیلی
کوچیک‌تر
بودم چون متاسفانه
10 سال اختلاف. نه متوجهم، ولی آخه دیگران چی میگن راجع به دبستان و دبیرستانش؟ از دوستاش، از رابطهش، از درسش، از معلم، از نظافتش، از خوابش، از غمگینیش، از دعواش، آخه چه خبر بوده؟
تا 18 سالگی که فقط درس خوندن، پیسوشان بودن، خیلی دختر مثبت و نقاشی میکردن، پیانو میزدن، خیلی دختر باهوشیه واقعا، ولی آدم خیلی حساسیه. یعنی این که خیلی وقت من که باید صحبت میکردم واقعا احساس میکردم که من خواهر بزرگتر هستم. شاید این که صحبت های مردم خیلی مهم باشه یا اینکه چیزی اونجوری که واقعا گفته میشه در حالت عادی شاید فکرهای دیگه، برداشتهای دیگه هم از این قضیه بکنه. و اینکه من خاطرم هستش قبل اینکه مسئله پیش بیاد، بعضا یه سری حساسیت، یه سری عکس‌العمل‌های آینی گاه هم پیش می اومد و یه سری حسادت ها مثلا نسبت به من حس می کردم، در حالت این که خیلی وقت هم عشق احساس می کردم. اما اون رابطه نزدیکی که همیشه آرزوشو داشتم و دوست داشتم بیشتر خودم نزدیک کنم بهشون، هیچ وقت پیش نیومد. و الان واقعیتش یک 10 روزی هستش که این مسئله، بعد اینکه اینا مهاجرت کردن و ایشون ازدواج کردن، یک بار دیگه قضیه پیش اومد و این بار سوم هستش که این مسئله بعد مهاجرتشون پیش اومد که این دفعه منم جزء این قضیه بدبینی هستم.
نه الان ایشون الان چه میکنن؟ این اولا چه مدتی است ایشون مهاجرت کردن؟
ایشون بار اول یک فرزند دارن که اینجا به دنیا آوردن، الان 5 سالشون هست و بعد برگشتن به ایران. الان حدود 2.5 سال هستش که دیگه اومدن اینجا و همسرشون هم بعد 1 سالی اومدن که یه سری امتحانا رو اینجا بدن و من برای شوهرشون خیلی مشغول هستن و خودشون اینجا متاسفانه هیچ وقت شروع به کار نکردن.
خب حالا چه حالاتی، چه رفتاری، چه گفتاری خواهرتون داره؟
حالا از 10 روز پیش ما یه حالت خیلی شاکی پیدا کردیم، چون دقیقا ما شب قبلش مهمون داشتیم خونه ایشون، مادرم چقدر زحمت کشید کنی قضا ما خرید کردیم، من حضور داشتم سعی کردم با همه مهمون آشنا بشم و مشغولشون کنم. و یک هفته قبلش گریجویشن من بود از یک دانشگاه‌های اینجا و همه چی خیلی عادی به نظر میومد، ولی دقیقا یک شب بعدش یهو توی فیسبوکش نوشت I don't believe my stepmother and sister.
Stepmother؟
بله از این توهمات هم میزن که مثلا هویت من و تو مثلا مادر واقعی من هستی نیستی. و بعد یهو زنگ زدن به بست فرند من اینجا که آره منو بچگی خیلی عذاب میدادن، خواهر من گول ظاهرشو نخور، خواهر من جلوی همسر من لباس کوتاه میپوشید و میومد خم میشد، اصلا یه سری صحبت ها که اصلا خودشون میدونه من بشه خیلی آزار دهنده، یک سری چیزای کاملا خیالی. و بار دوم که بود ایشون یه سری صداها را میشنن آقای دکتر که مثلا این دفعه یکی داره منو کنترل میکنه، یه دفعه مثلا یکی میخواد منو بکشه، از این حالت ها. این دفعه بیشتر تو کاشون پر نسبت به من و مادرم که تو فرق میذاری بین من و خواهر کوچیکم، همش به اون توجه میکنی. بعدم که فعلا به همسرشون خیلی گیر نمیدن و با بچهشون هنوز اون رابطه احساسی حفظ شده هست، ولی به دوست من برداشتن زنگ زدن، کسی خیلی باشون در حواسی داشتن، ولی یک سری صحبت های بسیار بسیار نامر بود و فقط من و مادرم و واقعا به گروله بستن و خیلی کلند خراب کردم به سری حرفشون. اما با پدرم خوب هستن توی همین چند دفعه که حتی بار سوم هست که پیش اومده، ولی هیچ تشخیصی اصلا دکتر نمیرن، اصلا قبول ندارن، همه بدن، ایشون اصلا که یه خود علاقه برای یادگیری و اینکه ما سعی کردیم با خیلی حتی همسرشون خونده خواهش کردن، گریه کردن، تهدید کردن، ایشون به هیچ وجه حاضر نیستن کسی رو ببینن. و واقعا بعضی ها میگن دیپرشن، بعضی ها میگن شاید بایپولار، بعضی ها میگن اثر همین داروی تنوئید که قبلا ایشون مصرف میکردم ممکنه همراه با مشروب همچین تا این حد. من میخوام بدونم که تا این حد واقعا میتونه اثر تخریبی داشته باشه.
شما من بگید الان فکر کنید ظرف یک سال گذشته اگر خبر دارید یا همسرشون میگه ایشون چه چیزی رو مصرف میکنن علاوه بر غذای معمول و مرسوم، یا چی میخورن؟ آیا هنوز چیزی مصرف میکنن؟ آیا مشروب میخورن؟ آیا چه میکنن؟
خود همسرشون میگن نه، و حالت مثلا نرمال بوده، انقدر نمیدونی با حال فرد الکلی تعریف بشه. اما یک بار مثلا که از همین قرص لاغری که من بعید میدونم اینجا به اون حالت استفاده بشه، بعد میدونم تنوئید رو به خاطر همین آیزده هاش اینجا دیگه اجازه نداده بودن که تولید بشه. بعد سیگار مثلا یه بار پیدا کرده بودن توی کیفش، ولی مشروب که با مادرم بود خونهشون چند بطری مثلا فقط شراب بوده در عرض مثلا چند روز و اینا. ولی پیش می اومد که مثلا یک دفعه با مادرم خیلی تند برخورد می کردن، بعد یه ساعت سر می زدن که ببخشید، می رفتن بیرون می اومدن ببخشید من مثلا حال خوبی نداشتم و اینا. حالا حالت عادی مثلا دختر خیلی مهربون، اما اصلا یک دفعه این تغییر و این حساسیت نسبت به من هم این بار ایجاد شده، خیلی هممونو.
حالا پرسشتون از من ببین عزیز، شما به گونه این که ماجرا رو مطرح کردی ببینید تو نگران این هستید که ایشون تو فیسبوکش چی گفته یا به دوستتون چی گفته. اگر شما میپذیرید که به نظر من حتمی است که خواهرتون مریض، چه اهمیتی داره؟ مریض میتونه حرف بدن بزنه، مریض میتونه رفتار نامناسب هم داشته باشه، مریض تا پای کشتن خودش و دیگران هم میره. برام این موضوع شما مادرتون منتفی است، ولی من یک کمی توجه و تاکید شما رو اونجا دیدم و اون باش راحت نبوده. مثل اینکه آدم بگه این مریض سر کار نمیره، آدم عصبانی میشه چرا کار نمیره. خب مریض افتاده، به همین جهت است که موضوع رو باید روی او گذاشت تا روی خودت. دوم اینکه باید شرایطی رو فراهم کرد، نمیدونم چگونه، که یه پزشکی ایشون رو، یه روانشناس یا روانپزشکی ایشون رو ببینید که تشخیصی بتونه بده. و الا اگر ایشون حاضر نیست که تعجب میکنم، برای که معمولا این آدم ها برای دادن گزارش این که بقیه چقدر بدند و چنین و چنان بزباد حاضر میشن برن، و از ضمنان دارو هم روی این آدم های شکاک بیش از هر نوع دیگه از اختلالاتی از این قبیل اثر میکنه، خب باید بردش دکتر. ولی اگر نمیره خب گرفتاری. و بعدم حرفایی که اون میزنه عزیز، اگر شما میپذیرید که ایشون از کودکی هم حساس بوده، اگر فاصله های سنی اینه که هست، خب اون میتونه یه برداشت کودکانه داشته باشه که با مسائل مصرف مشروب و یه داروهای از این قبیل ترکیبی به وجود آورده که یه اخلال و اختلال ایجاد کرد. ولی اینکه صداهایی رو میشنیده یا چیزی از این قبیل گفتید، اونها علائم بدیه. من نمیدونم، حالا اگر سالتون تشخیص من میدونم اشکالی چون داره، ولی دقیقا نمیدونم. اگر این که شما چی کار میتونید بکنید؟ هیچی. تنها کاری که میتونید بکنید ببینید راهی وجود داره که دکتریشون رو ببینه به هر دلیل و بهانه‌ای که هست. اگر اون نه هیچی، ولی نگران این که ایشون چی میگه و یا تو فیسبوکش چی میذاره برای چی هست؟
نه، واقعیتش بعد مرحله من بیشتر از همه چی نگران خودشون هست. یعنی بار اول شاید خیلی بچه بودم، درک خوبی از این مسئله نداشتم، و حتی بار دوم من متاسفانه یک خشم خیلی خیلی شدید داشتم که بعد اون پرده شدم. یک سری بیماری هایی که مشخص آدم ها دلسوز ترم، ولی اینجور بیماری هایی که به روان آدم ها مربوط میشه، ولی اون خشم ممکنه تو اعضای خانواده اولش به وجود بیاره. خب برام اصلا خوشایند نبود که این رفعه منی که تا دیروز خواهرستم روز بعد یه ها منوی آدم ها بد میبینیم و از هم متنفره و به ظاهرن حسادت میکنن و این چیزها، اما الان کاملا فرق میکنه. من بزرگتر شدم، من درکم بیشتر شده و حس میکنم این بیماری هستش. به خاطر همین که شوهرشون خیلی متاسفانه خودش میگه که من 7 سال هر روز رایت کردم، یه شب آروم نخوابیدم، سر کلمه هم انتخاب کردم هر کلمه ای طور دیگه ای داشت که برداشت بشه.
حالا اینا رو که میدونیم، حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
آی دکتر، این ممکنه بیماری بایپولار باشه؟
میتونه بایپولار باشه، برای که بیماری بایپولار در حالت شدیده افسردگی کمی منیک میتونه حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا کنه، و اون وقت ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن، یعنی توهم و فکر باطل و هزیان، جز مشخصاتش میتونه باشه، مثلا وقتی با مشروب یا با داروهایی از این قبیل مخلوط میشه. بنابراین منیک دیپرشن میتونه باشه. ولی ببینید، من شما فرض کنین هم از این که منیک دیپرشن باشه، تاثیر داروها باشه، اختلالای خاص شخصیتی باشه، اسکیزوفرنی باشه، من شما که کاری براش نمیتونیم بکنیم. من شما فقط تنها اون راه رو داریم که بره دکتر، و شما هم قرار است که او رو به عنوان یه بیمار نگاه کنید و ازش انتظاری غیر از اینکه بیمار باشه و یا به گونه بیمار گونه رفتار کنه نداشته باشید. این تنها راه راحتی و آسایش شماست، و اگر گیری گرفتار خواهید بود عزیز، کاری نمیتونیم کنید. تمام نیرو و انرژی و کوشش و هر چیزی که بلدی، تدبیر و نمیدونم تطمیع و تهدید و هر چی میدونید تو به کار بگیرید بره دکتر. همین، راه دیگه ای ندارید شما. بلا حسن فرض کنید، شما اصلا فرض کنید بینید چی رسید بایپولار. خب فرقش چی؟ مثل این که من دارم میمیرم، حالا با مشکل قلبی دارم یا مشکل مغزی دارم یا مشکل کلیوی دارم، فرقش چی؟ خودی دنبال اون نرید، چون یه ذره موضوع شما رو متفاوت از مسئله میبینم، وارد بحثش نمیخوام بشم. شما اگر نظر من رو میخواید با توجه به آنچه گفتید، همه ی خانواده باید به نوعی بسیج بشن، یه فکری بکنن که ایشون بره دکتر. همین، این کار 99% موضوع، بقیهش مهم نیست.
بله دقیقاً. الان
خب بنابراین ببینید تو این زمینه چه میتونید بکنید عزیز، بنابراین ببینید چه میکنید.
شما راهی پیشنهاد میکنید؟
اصلا من نمیدونم عزیز، من نمیدونم.
برای به پزشک بردن
اصلا هیچ راهی نه، من که ایشون رو نمیدونم. اگه خودشون من زنگ میذارم میتونستم بهشون بگم بشناسم، ولی وقتی من نمیشناسم نه. شما در حقیقت مثل توی خیابونی هستید، میگید من حالا چیکار کنم، برم به راست یا به چپ؟ من هیچی نمیدونم عزیز. قواعد رانندگی رو شما میدونید، تو خیابون هستید، انتخاب و تصمیم با شماست، ولی من از راه دور هیچی نمیدونم. بنابراین شما ببینید میتونید ایشونو به دکتر برسونید، ولی به عنوان بیمار بهش نگاه کنید و خودتون و بقیه رضایت نکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز. آقای
من یه سوال کوچیک در مورد خودم هم داشتم.
بله روی خط باشه، روی خط شما نشون با ما باشه.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
اکنون با خرید ایران پرنت تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر از وقتتون. من فقط یک سوال خیلی کوچیک میکنم قبل از اینکه سوال مربوط به خودم بپرسم. در حال حاضر عکس العملی که من و مادرم میتونیم داشته باشیم تو این شرایط، آیا راه دیگه غیر از سکوت هست؟ شما تو دوتا واحد جدا زندگی میکنیم و ما فقط منتظر هستیم که شرایط یه مقدار آروم شه و این حس نفرت کم بشه تا وارد عملشیم و یه خود دلجویی کنیم و همگی با هم باشیم. اما اصلا استقبال نشده، این کار قبلا انجام شده و کاملا مادرم ایگنور کردن ایشون.
نه، شما حالتون خوب نیست عزیز من. درباره بیمار روانی من دارم حرف میزنم، شما درباره این که مادرتون رو ایگنور کردن. من اینجا قش کردم افتادم، شما میگید بی تربیتی کرد، جلو ما رو زمین خوابید. آخ یعنی چی عزیز؟ شما من قبلش هم متوجه شدم، باز دوباره رفتید همونجا. اصلا شما موضوع نیستید، مادر شما مهم نیست، هیچ چیش مهم نیست. من با یه بیمار در حال مرگ و نابودی روبرو هستم، شما حرف میزنید که مادر من رو ایگنور کرد. مادر شما کیه که این موضوع اینقدر مهمه؟
منظور من این هستش که خب این حالت ممکن است این حالت ایشون رو تشدید بکنه اگه ما با زور یا بخوایم حتما ایشون رو ببینیم، اما بهتره که ساکت باشیم.
شما به زور چجوری میتونید؟ شما به زور چجوری میخواید یک نفر رو ببینید؟ یعنی چی عزیز؟ شما چرا این بازی ها رو در میارید؟ شما که حالتون از اون داره بدتر به من نشون میده هست بربونه؟
چه چاره؟
یک خانم 37 ساله ازدواج کرده، شوهر داره، بچه داره، نمیخواد خواهر و مادرش رو ببینه؟ از سر ناچاری خواهر و مادر باید یک کاری بکنه؟ کدوم ناچاری؟ یعنی شما چرا شدید موضوع؟ شما چرا عزیزم شدید موضوع این ماجرا که باید یکی ببینه شما چتونه؟ اصلا چه اهمیت داره؟ من خوردم اینجا زمین، ظرف قهوه یا چایی من ریخته رو لباس شما. الان موضوع لباس شماست؟
نه آقای دکتر، در راستای همین فرمونه خودتون که بسیج بشیم و ایشون رو ساپورت
کنیم. بنابراین هر وقت که امکانش، من گفتم هر وقت نیروی شما، امکان شما، امکانات مناسبی، وقتی او شما رو نمیخواد، حتما نمیخواد، تموم شد. چون کاری نمیتونیم بکنیم. وقتی پس میزنه، پس میزنه، هیچ کاری. من روزی که بخوام به کسی کمک کنم، نگذاره کمکش کنم، که کمکش نمیتونم بکنم. از این ما به زور که نمیتونیم مردم کمک کنیم. ولی شما نگرانیتون هست. عزیز، جملاتی که میگید خیلی معنی داره. مادر مرا ایگنور میکنه، بکنه. یعنی اینقدر شما اینو یه جوری گفتی، مثلا جا خوردم. میدونید شما واقعا از این که کسی، من با رو سنگ قبرم بنویسم دوستان خوب عزیز ببخشید منو که نمیتونم جلو پاتون بلند شم، چون واقعا انتظار دارید که مرده این حرفو بزنه رو سنگ قبرش، مثل معذرت میخوام، جسارتی که جلو پاشون شم. خواهر شما، مادر شما رو ایگنور میکنه که بکنه، تو رو فیسبوکش علیه شما چیزی نوشته، نوشته شما خواهر شما بیماره. شما چرا به این موضوع اهمیت میدید؟ من اگر یه بیمار رفتم توی بیمارستان روانی به من فحش داد، من واسه کنم به من فحش داد، من بر میخورم، کم هم نمیگذه. همطور که دوستانی که تعریف میکنن برخی از اوقات خیلی فرقی نمیکنه. عزیز، باید از این بازی ها در اومد. شما میگید او حساس، شما هم حساسی، شما حساستون دو سه جا نشون دادید و اینجا این آخریش. اصلا باور کنید منو به تعجب داشتید. من دارم درباره مرگ یه آدم صحبت کنم، شما درباره اینکه خونی که ریخته قالی رو کثیف کرده حرف میزنید؟
نه آقای دکتر، شاید واقعا بد بیان کردم، ولی
حالا بگذارید. نه من میخوام بگم حواستون رو ببرید سراغ خواهرتون که بیماره، کمک میخواد، هر جور که ممکنه و فرصتش و امکانش هست. وقتی نیست که نیست. مثل همونطور که دیدید من گفتم من حرفی برای گفتن ندارم، کاری نمیتونم بکنم، من نظری نمیتونم داشته باشم. ببینید عزیز، ما تو زندگیمون بی خودی نباید به خاطر آسیب 3 تا 6 سالگی یه چیزی پیدا کنیم که بشکن تاکسیک گیل، احساس قدرت در شرایطی بی قدرتی. ما بی خودی نباید یه توهمی برامون داره که ما میتونیم یه کاری بکنیم وقتی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آدم باید تو زندگیش بدونه وقتی کاری نیست، کاری نیست. و همجاست که من صدها بار شده تو زندگیم در شرایطی قرار گرفتم فکر کردم که من هیچ کارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، همونجا ایستم. همین دیروز من دارم میرم تو خیابون، یه ماشینی بدجوری گیر افتاده، دارن آدم ها هولش میدن بره، ولی به نظر من با توجه به سنگینی اتومبیل و زوری که اون سه تا آدم میزنه اصلا امکان نداره این اتومبیل تکون بخوره. برای یه آن به خودم گفتم منم برم هول بدم، بعد فکر کردم تو که عقلت میرسه که امکان نداره تو این سربالای ماشین به این سنگینی بره، برای چی بود که هول بدی؟ بعد فکر کردم که آیا درسته برم؟ اصلا برام جالب بود، برای خودم یه سوال بود. بعد به این نتیجه رسیدم که مرد برو دنبال کار تو، حالا بیا وسط خیابون، اونم تو خیابون سنست هول بدی. اونجا خیابون خوشنامی هم نیست. به هر حال شما تلفنتون قطع شد. خب دفعه دیگه وقتی به من میخندید، جو شما که از کانادا بودید، ما نمیدونم چرا دوستانی بودم. بذارید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. از من متاسفانه چند دقیقه وقت دارم، ببینید کارش میتونیم بکنیم. جان
من سری سوالم میپرسم از شما در رابطه با دخترم، هست 5 سالشه. من خودم 36 سالمه، 10 سال ازدواج کردم و یه فرزند دارم. دخترم امسال میره مدرسه، ریسپشن هست. بعد الان دیگه حدودن 6 هفته دیگه مدرسه ها تمام میشه، ولی هنوز دختر من عادت به مدرسه نکرده. با اینکه توی مدرسه خیلی بهش خوش میگذره، دوست داره، ولی صبح که میخواد بره بیتابی میکنه، میگه من مدرسه رو دوست ندارم، تو منو چرا میبری اونجا؟ میری تو باید پیش من بمونی. بعد مدرسه اینجا اینجوریه که
ببخشید، نه اونه مهم نیست، چه مدتیست که شما فرستادیش مدرسه عزیز؟
متوجه نشدم.
چه مدتیست میره مدرسه؟
از سپتامبر سال پیش، میگم 6 هفته دیگه مدرسه.
نه نه آخه اون مسئله من
10 ماهه.
خب چرا بچه رو اینقدر دیر گذاشتید مدرسه؟
خب اینجا 5 سالگی میرم مدرسه.
یعنی چی؟ و مهد کودک چیه جایی که هر روز
بره؟ آه نه، مهد کودک رفته 2 سال، وقتی 3 سالش بود مهد کودک رفت.
خب نه، اون موقع که میرفت چند ساعت میرفت؟
اون موقع که نرسری میرفت 5 روز در هفته 3 تا 4 ساعت.
خیلی خوب. اون موقع باز بازی در می آورد یا نه؟
اونجا اون موقع میکرد اون موقع
بنابراین بازیش عزیز. من وقتی بدونم میتونم طلبکار شما باشم و بچه های تک اینو یاد میگیرن، یه دست بالا میخوان، بنابراین من همیشه یه قوری میزنم، مثل این که من با وجودی که مثلا از قضا راضیم میگم این چیه، که شما رو بدهکار خودم کنم و در نتیجه نقش طلبکار بسکم. برخی از بچه های تک این بازی رو زود یاد میگن که سر یه چیزی قور بزنن، نق بزنن، پدر مادر رو تو حالت های دیفنسیف قرار بدن و ازشون در مقابلش یه چیزی بگن. ضمناً ممکنه فرزند شما واقعا هم از این که از شما جدا بشه ناراحت باشه، که معمولاً بچه‌ها هستن، کی هست که خونه و آغوش گرم پدر و مادر رو بخواد ول کنه بره مدرسه؟ بنده که آرزو می‌کردم معلمم نباشن و خونه بمونم. بنابراین تعجب از اون نمی‌کنم عزیز، ولی اصلا شما خودتون رو درگیرش نکنید. ببینید من خاطرم از پسر بزرگ من اون زمانی که کوچیک بود، یه روز کوچولو بود، من گفتم من مدرسه دوست ندارم. من گفتم ببین پدر من دوست نداشت، منم دوست ندارم، تو هم دوست نداری، اگر ازدواج کنی بچه‌هاش اونم دوست نداره، آدم صبح میشه میره مدرسه، اصلا سوال و جواب دیگه نداریم. تموم شد. ناراحتی منم
نه. من این گفته شما رو همیشه
بهش میگم. بنابراین باره تمام. اصلا خودتون اذیت نکنید عزیز. چون ببینید.
آخه من صحبت شما رو که گوش میدادم یه وقت فکر کردم که نکنه همون استراب جدایی و یه همچین چیزی.
آخه به همینجاست بود ازتون پرسیدم. ببینید استراب جدایی بین تقریبا 6 تا 18 ماهگیه یا دقیقش 7 تا 16 ماهگیه. اگر بچه اون مرحله رو پشت سر بذاره بعدن مسئله نیست. اگر فرزند شما ما با نق و ناله میرفته اینو بازی یاد گرفته، بازی کرده. ببینید عزیز، مثل اینکه شما بخواید من از پشت بون آویزون کنید، من بگم مثلا من قش میکنم، ولی آویزونم کردید قش نکردم، صد دفعه این کارو کردید، خب معلومه بازیمه دیگه. ببینید بسیاری از آدما میگن یه چیزی منو اذیت میکنه که نمیکنه، حتی بعضی آدما خودشونو به مریضی میزنن، یعنی تمارض میکنن. فرزند شما صبح که بلند میشه، البته ممکنه یک بچه‌ای باشه که صبح حالش خوب نیست، دو بچه باشه که از جدایی نه سپریشن هست، از جدایی رو دوست نداره، سه ممکنه تو مدرسه یه چیزایی اذیتش بکنه، چهار میخواد طلبکار باقی بمونه، پنج یه چیزایی میخواد که نمیدونه چیه ولی گفتنش معنایی نداره، یه موضوع یه تمی رو پیدا کرده که قور بزنه نق بزنه. درست مثل این که من در ایران خاطرم هست، شما اصلا یه جور دیگه نگاه کنی، شما تو آیا 100 تا مهمونی نرفتید که زن و شوهرها یه جوری از این زندگی و از این ازدواج و اینا شکوه و شکایت میکنن؟ برخی از وقت اینقدر لوس و بیمنی که آدم مثلا همجوری مات و مبهوت اینا چی میگن. چرا؟ برای که یه گفتگوی عمومی و اجتماعی ما نق زدن و ناله کردنه. من اینجوری بیشتر میبینمش ولی بچه 5 ساله عزیز، ولی اگر در همین حده که خوشحال نیست ولی میفرمایید اونجا که میره راحته، حالا وقتی میرید برش میدارید یا وقتی میاد بیرون چقدر میخواد از اونجا بگریزه و دوست نداره بیشتر بمونه؟
نه خیلی خوبه، اوکیه، حتی معلمش میگه که خیلی بهش خوش میگذره، اصلا میادم خودش میگه، میگه من خیلی مدرسه رو دوست دارم، این یه ذره شب زود خوابیدن و صبح زود بیدار شدن رو دوست نداره، کلن هم همش میگه، میگه من دوست دارم بمونم خونه با تو بازی کنم، چون من اکثرا سرشو همش گرم میکنم باش بازی میکنم این کار میکنم.
این دست گلایست که شما دارید خانم، یه دونه بچه آوردید، در حالی که اگر بچه دوم بود می‌رفتن با هم بازی می‌کردن، گفتن تو برو اون ور، برای که نمی‌خوایم ببینیم ما چیکار می‌کنی.
بله.
خب دست گل، همینی که میگم وقت و نیرو و انرژی یه مقداری کوشش کنید عزیز. سنش هم به جایی رسید که با دوستاش میتونه ارتباط خوبی برقرار کنه، اون شبکه رو درست کنید. شما اگر بخواید تو زندگیش باشید و باش بازی کنین مسئله است عزیز، یعنی یه نوع عادت و اعتیادی به وجود میاره، کار دستتون میده. ما از روز اول تولد بچه‌هام طور که طبیعت میگه بند نافشو ببر و از خودت دورش کن، تمام عمرمون باید بچه‌ها رو هول بدیم برن و شما یه کمی نگهش می‌دارید عزیز. حالا که بچه تکه، من همیشه عرض کردم وقتی فرزند تک دارید تمام اوقات فراغت او رو با دوستاش پر کنید. اگر این کارو بکنید جبران تک بودنشو به مقدار زیادی نه کاملا می‌کنید و این راه شماست، ولی اینکه شما بخواید با خوبی و مهربونی و درگیرش بشید و تبدیل بشید ببخشید به کلفت و نوکرش، خب اون که نمیشه عزیز، وقت بعد توقع و انتظارش بیشتر و بیشتر میشه. به هر حال نگرانش نباشید، منم تمام عمرم نق میزدم از مفتن مدرسه ولی بالاخره معلم
دیگه خدمتتون دارم. این دختر من خیلی مهربونه، یعنی بعض وقتا احساسم زیادی مهربونه. امروز متوجه شدم که یکی از دوستاش دستش شکسته، بعد امروز داشت برام تعریف میکرد که این اجازه نداره بره بیرون بازی کنه به خاطر دستش. من به خاطرش میمونم توی کلاس.
اصلا مهم نیست، خودتون به مهربونه که مهربونه، ولی بچه ها تک اصلا میخواد. ببینید عزیز، فرزند تک شما نماینده مادری شما رو داره دیگه، بنابراین خودتون اذیت نکنید. یه وقتی خواستی بیاد، ولی چیز خاصی نیست، بی خودی اونقدر حساس نباشید. 3 تا 7 سالگی منو یه دفعه دیگه هم شده بشنوید، یه داری کمک میکنه. 5 سال و نیم که میشه دختر بچه یه خانومی میشه، بیا و ببین. بذارید که شما
معلمش هم میگه، یه معلم واقعی کلاس همش.
ببینید پس بنابراین مامان شده رفته، مواظب خودتون باشید، دخترتون چیزیش نیست. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی دوستتون. خداحافظ.
چنگان عجمن، من امروز عازم اروپا هستم، آخرین برنامه است. خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی گفتگوی فوق العاده جالبی دارن، شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم. بعد از پیام ها و به امید گفتگوی با شما چندین روز دیگر، ولی هر روز برنامه های خوبی که در گذشته بوده تقدیم حضورتون میشه. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider thing will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی هستیم. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همینطور همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید که در سال‌های 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر آقای دکتر یدیدی جز تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که در زمینه ستلمنت‌های فردی تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنن. میلیون‌ها دلار خسارت. بله. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و همینطور دفتر جدیدی که در گلندل خواهد بود به زودی، گلنوکس و هایلند، تقاطعی گلنوکس و هایلند. اما برای تماس با دفاتر آقای دکتر یدیدی و همکارانشون شماره تلفن تماس 818-999-99-99 یا 818-89 در اختیار شماست. شماره 9 برنده در امور تصادفات.
صبح شما بخیر جناب معزنی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. البته من نیست که هفته بیشتر خدمت شما نبودم به خاطر تعطیلات، اما خب خوشحالم که در خدمت شما و عزیزان هستیم. ایزه بدین من شروع بکنم با یک سوالی که همه دوستان از من میکنن. خیلی از دوستان ممکنه با بعضی از ترم ها یا لغت های قانونی آشنایی نداشته باشن و این لغت ها که خیلی راجبش میشنون، سه تا لغت، یکی هست بهش میگن میدییشن، یکی هست بهش میگن آربیتریشن و یکی هم هست بهش میگن ترایل. این سه تا رو من برای شما باز میکنم یه صحبتی راجبش بکنیم که وقتی ما میگیم دیگه نباید یه ست توضیح بدیم، همینجا ترتیبشو بدیم برای همه دوستان، چون میدونم همه به رادیو همراه گوش میدن. میدییشن، وقتی ما میریم یک نفر رو سو بکنیم، دوستان عزیز، این وسط کار قاضی به ما میگه که آقای وکیل، شما موکلتو میبری، با اون طرف مقابل یک شخصی رو انتخاب میکنید به اسم میانجیگر. این میانجیگر شما رو تو دو تا اتاق مختلف میذاره، بیمه طرفم میاد، ما میگیم کیسمون اینه، اونا میگن کیستون بده، ما میگیم 1,000,000 میخوایم، اونا میگن 1 دلار میدیم و این میانجیگر شروع میکنه وسط رو گرفتن و بالاخره سعی میکنه کیس رو تا اونجایی که میشه تموم بکنه. 80% کیس ها در این میانجیگری که از طرف دادگاه دستور داده میشه و خیلی موقع هم دادگاه دستور نمیده، طرفین قبول میکنن که برن به میدییشن بعد از اینکه این ورق بازی و سوال جواب ها تموم شد، به پایان میرسه، تموم میشه، ستل میشه، خدا نگهدار. آربیتریشن یک موضوعی داره واسه خودش که میگن، یعنی یک قاضی استخدام میشه. در دادگاه یعنی نمیدید که بشینید اون 12 نفر یا اون ندیدین قاضی لباس سیاه تنش میکنه اون بالا میشینه که رأی بده. این خبرها نیست. آربیتریشن میرین توی دفتر یک قاضی که ریتایرد هستش، بازنشست هستش، یا دفتر یک وکیلی که کارش این هست، طرفین قبول میکنن برن پیش این، پرونده خودشون رو ارائه بدن و آربیتریتر که اون شخص باشه که استخدام شده و پول داره میگیره از دو طرف رأی میده. نمیاد میانجیگری نمیکنه ها، رأی میده. و رأی این آربیتریتر یعنی چیزی که این پرونده ستل خواهد شد، یعنی اون طرفین باید قبول بکنن، پولو بدن، رد و بدل کنن، کیس بسته میشه. حالا چه موقعی میرین به آربیتریشن؟ وقتی من شما رو سو میکنم آقای معزنی، من شما تصادف میکنیم، من شما رو سو میکنم، میریم لاسود فایل میکنیم در دادگاه، بیمه شما که میاد جلو من نمیتونن مجبورش بکنم که بریم به آربیتریشن. چرا؟ چون در قراردادی وجود نداره بین من و بیمه شما که بگه باید بریم به آربیتریشن. البته آربیتریشن بیشتر قراردادیه. بیمه شما شروع میکنه به جنگیدن با من، بریم تو اون دادگاهی که 12 نفر میشینن و قاضی لباس سیاه تنش میکنه که بهش میگیم ترایل، بریم ترایل. اتفاقی که میفته در این مابین، ما نگاه میکنیم به پرونده، یعنی من وکیل نگاه میکنم پروندهی که چجوری بیمه شما رو گوشو ببرم، اذیتش بکنم، زیر فشار بذارمش. کاری که اتفاق میفته میبریمش جایی که اونا نگاه میکنن میگن اگه ما بریم به دادگاه احتمال داره بیشتر از بیمهی که به آقای معزنی فروختیم ببازیم، پس باید بیشتر بیم پول بدیم. رئیس بیمه بهشون میگه ببین برو به یدیدی بگو بیا بریم با هم آربیتریشن. اما در صورتی که آربیتریشن ما کپ داشته باشه، کپ یعنی سقف داشته باشه، از اون مقداری که ما بیمه فروختیم نتونه رأی بگیره، چیکار داره میکنه با این آربیتریشن؟ داره خودشو کاور میکنه شرکت بیمه، داره میگه نمیتونی بری به دادگاه و یه دفعه یک هیئت منصفه خوب پیدا بکنی و یک رأی بالا بگیری، یه دفعه میبینی یک آقای معزنی برف از یه بیمه خریدن $100,000، یه دیدی رفت به دادگاه یه جاجمنت گرفت $2,000,000. کی این رو بعد بپردازه؟ بیمه آقای معزنی. و بیمه آقای معزنی که 100 تا فروخته بوده الان باید $1,900,000 هم روش پول بذاره بده، چون اگر نده خود آقای معزنی میاد اونا رو سو میکنه، میگه چرا این پولو قبل از اینکه منو سو بکنن بهشون ندادی. پس بیمه این وسط 99.9% موقعا مجبور اضافه پرداخت رو از جیبش بده، اگر وکیل کارش درست کرده باشه و تونسته باشه اونا رو در این چارچوب قانونی قرار داده باشه. خب پس بیمه ها میان میگن بریم به آربیتریشن و نریم به ترال که بتونن دمیج خودشون رو لیمیت بذارن. پس وقتی میریم با آربیتریشن، رأی آربیتریتور یا اون قاضی که نشسته در یک اتاق معمولی دو طرف نشستن، خیلی هم این فرماله، 3 ساعت هم بیشتر طول نمیکشه، بیشتر هم رو مدارک میرن جلو، دیگه نباید بریم اکسپرت بیاریم اینو بیاریم، یا این مدرک ماست، این مدرک اکسپرت ماست، بخون و رأیتو بده دیگه، چیز با اون صورتی نیست، حتی چیز مهمی نیست. یعنی بچه های واقعا کسایی که 3-4 سال هم وکیل باشن میتونن این کارهای آربیتریشن رو انجام بدن، اما خب مسلمن به خوبی وکلای قدیمی تر نه، اما خب بازم میتونن. حالا کیس هایی به وجود میاد که من میخوام از آن اینشورد موتوریست بیمه خودم استفاده بکنم، یعنی از بیمه خود ماشینم استفاده میکنم، به دلیل اینکه حالا با آقای معزنی تصادف کردم، ایشون مثال میزنم یا بیمه نداشته یا بیمهش کم بوده، اما بیمه خود من روی ماشین من بالا هستش، آنیشون موتوریستی زیادتر دارم، میخوام برم از این مزایا استفاده بکنم و بیمه خود من شروع میکنه قرتاس بازی در بردن. قرتاس میدونی چی؟
نه.
نمیدونی چی ها؟ قرتاس موقعی که قدیما یه چیزی بوده توش غذا درست میکنن گفتن تاس. بعد این تاس رو توش غذا که درست میکردن باید چندین نفر میرفتن توش که بشورنش. بعد دستشونو میگرفتن به لب این تاس و پا زیرش حوله یا ابر مینداختن که کفبد روش با پا میرخصیدن. به این میگن قرتاس بازی.
دری که مخصوص شست.
این رو بله اینو در زمان پهلوی استفاده کرده بودن. شاهنشاه استفاده کرده بود برای بله برای یکی از چیزایی که صحبت میکردن گفتن قرتاس بازی در بودن، یعنی بازی در بودن. حالا این رو من یاد بهتون دادم. البته من نه این وری هم نه اون وری شاهی نیستم، جمهوری هم نیستم، کامل یعیده. من میخوام برای آقای دکتر رای بدم. آقای دکتر نکوی ایشون باید بشن پریزیدنت. در حال میریم به آربیتریشن. آربیتریشن میاد و موقعی که من میخوام بیمه خودم ازش استفاده بکنم، اگه اینا اذیت بکنن یا همون قرتاس بازی رو بخوان در بیارند، اون موقع مجبورند بیان به آربیتریشن. یعنی نمیتونیم با هم دیگه بریم به دادگاه، مجبوریم بگیم آقای بیمه، شرکت بیمه عزیز، شما چون به ما پول نمیدین، من و شما باید بریم به آربیتریشن طبق قرارداد یا پالیسی بیمه‌ای که داریم. نمیتونیم ما بریم در دادگاه سوشون بکنیم، نمیشه. به همین خاطر اون آربیتریشن هم خودش مجبور میشه طبق سیلینگی که داره، یعنی آربیتریتر 99.9% موقع ها نمیاد بالای پالیسی شما رای بده، چون در اون ریپورت داریم بهش میگیم انقدر یدیدی بیمه داره و ما دیسپیوتمون با شرکت بیمه انقدر تا انقدر هستش، حالا تو رای بده ببینیم چقدر هست. خیلی از آربیتریتر ها هیچ وقت بالای اون مبلغ رای نمیدن. پس بعدش میریم به ترایل. حالا اگر نشود آربیتریشن، خب رأیش که میاد تموم میشه میره. پس دوستان میدییشن یعنی میانجیگری، آربیتریشن یعنی رأی میمونه سر جاش و مردم پای اون رأی باید وایسن و شرکت های بیمه پولشو بدن. اگر نشود، یعنی اگر نشود که نداره دیگه، آربیتریشن اگر نرفتین، خیلی از کیس ها به ترایل میره و به دادگاه میره. حالا این دادگاه رفتن خودش جریانی داره و اون هیئت منصفه رو انتخاب کردن و هیئت قاضی رو انتخاب کردن و و و میتونه 3-4 هفته هم یک ترایل طول بکشه. مخارجش بسیار زیاده که کیس آخری که ما داشتیم یه حدود $100,000 فقط خرج دادگاه شد.
واو.
که ما به دادگاه رفتیم و کردیبیلیتی بسیار مهمه. کردیبیلیتی یعنی صداقت موکل بسیار مهم هست در دادگاه ها که میری. در آربیتریشن بیشتر اون نیست، یعنی صداقت مهم هست اما بیشتر قاضی ها روی فکتس و روی قانون جلو میرن. فکتس یعنی اینفورمیشن، روی اطلاعاتی که دستشون میاد و روی قانون. زیاد روی کردیبیلیتی نگاه نمی کنن، خیلی کم. اما در دادگاه که میری اون 12 نفر هیئت منصفه که نشستن اونجا همین جوری مثل گرگ دارم به شما نگاه میکنم، میگن داری راست میگی، داری دروغ میگی، دکترت خوبه، راست میگه، دروغ میگه. و یکی از بزرگترین دشمنان موکلین و وکلا صداقت موکل هستش در دادگاه و قبل از دادگاه هست. همون زمانی که پرونده شروع میشه، همون دقیقه‌ای که شروع میشه، موکل به دکترش میره، موکل به وکیلش میره، باید بگه به دکترش که آقا در این 10 سال گذشته، 15 سال گذشته، 20 سال گذشته تصادف داشتم، رفتم کاروپراکتر، خوب شدم، نمیدونم کمردرد قبلی داشتم، امارای کردم، همه اینها رو باید بگه. باید بگه. چرا؟ چون آخر این پرونده وقتی این کس به دادگاه کشیده میشه، شرکت بیمه همه اینها رو در آورده، تو پرونده داره، تو کامپیوتراش داره. فقط اینو بدونید که هر کدوم از ماها خانم آقایون در شرکت بیمه پرونده داریم، تو کامپیوترش اسمو میزنی، میگی کامران یدیدی، تاریخ تولد فلان، سوشال سکیوریتی فلان، تمام سوابق تصادفی بنده میاد بیرون. وقتی که بیاد بیرون اینا میدونن. چیزی نیست که ما بخوایم بگیم آه نگیم بهشون، نمیدونن، نمیفهمن، اصلا بی خوده. اشکال ما وکلا خیلی همون این هست که موکل به ما نمیگه، چون ما که علم غیب نداریم، نمیامم دروغ سنج بذاریم روی موکل آقا راستشو بگو ببینم. نه خیر، ما اطمینان داریم به موکل و کیس هایی که اشکالات قبلی داشتند حتی اگر داشتن و الان تصادف به وجود اومده بدترشون کرده، بعضی موقع ها بهتر از کیسایی که هیچ اشکال قبلی نداشتن. این رو بدونید. پس حقیقت، صداقت به نظر من در دادگاه برنده میشه و شرکت های بیمه این رو میدونن و میترسن. موقعی نمیترسن که حقیقت بیرون نیامده باشه و اونها بتونن بیان مچ شما رو در دادگاه بگیرن، بهش میگن credibility. پس اگر شما پروندهی باز میکنید، از روز اول به وکیلتون، به دکترتون همه چی رو درست بگین، سوابق قبلی خودتون رو بگین. اگر میتونید دوستان عزیز پرونده هاتون رو ببرین به میدییشن، بذارین در میدییشن از طرف یک میدییتر یا میانجیگر متخصص درست حسابی، نه از اینایی که فقط امروز اومدن فردا میخوان چیز بشن میدییتر بشن، نه کسانی که اکسپریانس 20 ساله دارن، قاضی بودن، وکیلای درست حسابی بودن، اونها بیان بهش نگاه بکنن، چون نظر آخری هم میدن. خیلی موقع ها من و شما میریم به میدییشن به جایی نمیرسیم. مثال میزنم، من میگم 200 هزار دلار میخوام، بیمه میگه من میخوام 20 هزار دلار بدم، 30 هزار دلار بدم. اون میدییتر میاد و میگه که به نظر من این کیس باید 100 تا ستل بشه. نظر اون میدییتر برای هر دو طرف بسیار مهمه. پس میدییتر خوب میتونه کیس رو ببنده. به هر حال مرسی از همگی، امیدوارم جواب بعضی از سوالای عزیزان رو داده باشم، چون این یک سوال از طرف 3-4 نفر اومده بود که آقا ما به همراه گوش میدیم اما این لغتای قلمبه سلمبه رو نمیفهمیم، شما چی میگین؟ میدییشن، آربیتریشن، ترایل یعنی چه؟ امیدوارم جواب دوستان رو داده باشیم.
خیلی ممنون جناب آقای یدیدی و بنده، امیدوارم که ایشالا برای کسی تصادف نباشه. اگرم من خواستم تصادف بکنم با شما تصادف نکنم، چون
بیمه خوبی دارم، بیه جلو من بایستیم بهتون بزنم،
چون پیروز پیروزیم چه مقصر باشم چه نباشم محاله،
گارانتیه
و محال پیروز من به جنگ شما بیام. بله شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاهی آمریکا رو شنیدید، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. آقای دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته